بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلوات و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. به یکی از فرازهای بلند زیارت جامعه کبیره رسیدیم و قادت الامم، که اهل بیت رو یکی از ابعاد وجودی و از شونات ارزشمندشون رو متذکر میشه که اهل بیت قادت الامم هستن. من معنای لغوی این کلمه رو عرض بکنم خدمتون، بعد ایشالا وارد بحثش بشیم. این کلمه قاده جمع قائده. شما میدونید قائد به رهبر میگن، به رهبر، به اون کسی که پیشروه، جلودار هست، بهش میگن قائد. کلمه قاده جمع قائده، یعنی اهل بیت رهبران و جلوداران امتها هستن. و قادت الامم، امم هم که جمع امت روشن هستش، یه جمعی، یه جامعه ای که حول یه محور واحدی با هم دیگه جمع شدن، یه مقصد واحدی دارن رو بهش میگن امت. یه گروهی که یه مقصد واحد دارن، اینو بهش میگن امت. کلمه امت که ام یعنی مادر، کلمه امم از همین ریشه هست، از امه یا امه با همزه تو عربی به معنی قصده. امه یا امه یعنی قصد یقصده. به مادر هم که میگن ام، چون مقصود بچه هست، بچه هی به سمت اون میره، او رو قصد میکنه. امت هم که بهش گفته میشه امت، چون یه جمعی هستن که یه قصد واحدی دارن، یه هدف مشترکی دارن. اهل بیت رهبران همه امتها هستن و قادت الامم. یعنی نمیگیم اهل بیت فقط رهبران امت اسلامه. خب اگر این بود که معنیش خیلی روشن بود دیگه. خب اهل بیت رهبر امت اسلام هستن، ولی میگیم رهبر همه امتها هستن، یعنی رهبر مسیحی ها، رهبر یهودی ها، رهبر همه امت ها تو طول تاریخ، امت حضرت ابراهیم، امت حضرت نوح، امت حضرت عیسی، حضرت موسی، تمام این امت ها رهبرشون پیغمبر اکرم و آل طاهرینش هستن. خب توضیح این مطلب من اگر بخوام خدمتون عرض بکنم، هم در به اصطلاح حالا اهل معرفت در قوس نزول، اونجایی که خیر و رحمت از خدا نازل میشه، اهل بیت چطور جلو دارن، هم در قوس صعود که خیرات بالا میره به سمت خدا، باز اهل بیت جلو دار هستن. من حالا به تدریج مسئله رو خدمت شما عرض میکنم. ببینید، اگه آدم بخواد توی جمله خیلی ساده که هممون باهاش آشنا هستیم این مسئله رو مطرح بکنه، این ازش که هر فیضی که از خدا میرسه به تمام امتها که میرسه، از طریق اهل بیت میرسه دیگه. حالا من توضیحشو اینجوری عرض میکنم. ببینید، اهل بیت علیهم السلام هر فیضی و از جمله هدایت خدا رو، خداوند متعال باید هدایت بکنه دیگه، باید دستگیری بکنه، هدایت پروردگار واسطش اهل بیت. اولین کسی که از خود خدا مستقیما هدایت رو گرفت و تعلیم گرفت، خود اهل بیت، بی هیچ واسطه. اما تمام انسان‌های دیگه، حتی انبیا و اولیا و اولوالعزم، هدایت رو از اهل بیت باید بگیرن. خود اهل بیت، این 14 نفر، مستقیم از خدا میگیرن، اما دیگه بقیه انسان‌ها رو اینا باید هدایت بکنن به سمت خدا، به توحید الهی، به سمت قرب خدا، اینا باید هدایت بکنن. و اولین کسانی رو که اهل بیت هدایت میکنن انبیا هستن، بعد انبیا هم امت خودشون رو. دقت بفرمایید، اگر خاطر شریفتون باشه، این رو ما قبلا روایتشو نقل میکردیم که در تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانی تو اول، تو همون مقدمات تفسیر صافی، روایت رو از امام صادق علیه السلام نقل کرده که اهل بیت در عالم ارواح، درسته که در عالم دنیا و از جهت جسمانی آخرین پیغمبر بوده و اهل بیت آخرین اوصیا بودن، اما در عالم به هر حال در عوالم روحانی، در عوالم ملکوت، بلکه قبل از او اولین مخلوقات اون بزرگواران بودن. اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابر، اونا اولین مخلوقات بودن. روایت عرض کردم مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی نقل کرده از امام صادق علیه السلام که حضرت به مفضل ابن عمر، شاگرد بسیار خوب امام صادق، فرمود: یا مفضل، اما علمت ان الله تبارک و تعالی بعث رسوله و هو الروح الى الانبیا و هم ارواح قبل خلق الخلق به الف عام. مگر نمیدونی که خداوند متعال رسولش رو در عالم ارواح بر انبیا مبعوث کرد قبل از خلقت به 2000 سال؟ حالا 2000 سال معلومه سالای ماها باشه. قبل از عالم خلقت، قبل از خلقت دنیا، تو عالم ارواح که عالمی بوده که تقدم بر عالم دنیا داشته، پیش از عالم دنیا بوده، پیغمبر اکرم نبی بر انبیا بوده. بعد امام صادق فرمود انهو دعاهم الی توحید الله، پیغمبر انبیا را دعوت به توحید کرد. همه انبیا شاگردای پیغمبرن، توحید و خداشناسی را از پیغمبر گرفتن، هدایت را از پیغمبر گرفتن. انهو دعاهم الی توحید الله و طاعته و اطاعت پروردگار و تباع امرهی و تبعیت از امر خدا. پس پیغمبر اکرم در واقع نبی بر انبیا، معلم اونها بوده و همه انبیا نماینده های پیغمبر بودن که جلو جلو اومدن. چطور در زمان خود پیغمبر، اگه پیغمبر اکرم تو زمان خود پیغمبر تو دنیا رو در نظر بگیرید، پیغمبر کسانی رو میفرستاد برای تبلیغ. مثلا امیرالمومنین رو فرستاد برای یمن برای تبلیغ، فلان کس رو میفرستد یه جای دیگه تبلیغ، فلان کس تو یه زمان. خب حالا تو طول تاریخ پیغمبر انبیا رو فرستاده به عنوان نماینده های خودش. اینا در واقع نماینده های پیغمبر اکرم هستن که تمامشون مقصدشون هم یه چیزه، مقصدشون همون توحیده، همون بندگی خداست و رسوندن مردم به همون توحید و بندگی است. منتها پله پله و کلاس کلاس تا اینکه کلاس آخر رو خود پیغمبر اکرم بندازه که نهایت قرب برای انسانها و بالاترین کلاس، بالاترین دین، بالاترین کتاب، همه اینها رو مردم آمادگیشو داشته باشن بتونن بگیرن. پس بنابراین تمام امتها که هدایتشون توسط انبیاء خودشون بوده، در واقع هدایتشون توسط پیغمبر اکرمه با واسطه. یعنی تمام امتها امت پیغمبرن و هر کسی تو این عالم هدایتی پیدا کرد، هر کسی تو این عالم هدایت پیدا کرد توسط پیغمبر اکرم هستش و التعال پیغمبرم که نفس خود پیغمبر هست. من یه روایت دیگر رو تو اصول کافی خدمتون عرض بکنم، تو جلد 1 اصول کافی هستش روایت که بله فرمود، این روایت از امام باقر علیه السلام هستش در جلد 1 اصول کافی. بعد فرمود که فإن رسول الله باب الله الذي لا يؤتى الا منه، پیغمبر همون باب الهی است که جز از طریق او نمیشه به خدا وارد شد. و سبيله الذي من سلكه وصل الى الله، و اون راهی است که اگه کسی این راه رو طی بکنه وصل الى الله، به خدا میرسه. و كذلك كان امیرالمؤمنین من بعده، بعد از پیغمبر از امیر، و جرا للائمه واحدا بعد واحد، و همین حکم در اتباع ائمه هست یکی یکی بعد از پیغمبر. جعلهم الله عز و جل ارکان الارض، خدا اینها رو پایه ها و ارکان زمین قرار داد. ان تمید به اهلها، که اهل زمین رو حفظ بکنن، نگه دارن. و اومد الاسلام، ستونهای دین اینها هستن. و رابطتن علی سبیل هدا، رابطه مردم به طریق هدایت اینها هستن. حالا مقصودم این جمله است، این جمله رو خیلی دقت بفرمایید: لا یهتدی هادن الا به هداهم، هیچ کسی تو این عالم، لا یهتدی هادن، هیچ هدایتگری هدایت نمیشه الا به هداهم، مگر واسطه هدایت اهل بیت. و لا یزل خارج من الهدا، کسی گمراه نمیشه و خروج از هدایت پیدا نمیکنه الا به تقصیر ان حقهم، مگر اون کسی که مقصر باشه در حق اهل بیت، الا به تقصیر ان حقهم، کوتاهی کرده باشه در حق اهل بیت، نسبت به ولایت اهل بیت کوتاهی کرده باشه. پس هر کسی تو این عالم هدایت پیدا میکنه، لا یهتدی الا به هداهم، مگر به هدایت اهل بیت، به واسطه اونها هستش. خب پس بنابراین با توجه به این مطلب، تمام امتها، البته امتهایی که ما داریم عرض میکنیم، این امتهایی که الان هستن، چون فرض اینه که ما داریم اون موقعی که بر سبیل هدایت دارن میرن رو داریم میگیم، یعنی همون موقعی که زمان حضرت عیسی بود باید مردم مکلف بودن به این که دین حضرت عیسی رو قبول بکنن اونجا، ولی بعدش که پیغمبر اکرم اومد دیگه بر سبیل هدایت نیستن اونایی که بر مسیر مسیحیت هستن. در زمان خود حضرت موسی اون کسانی که بودن وظیفه‌شون این بود که یهودی باشن، ولی وقتی حضرت عیسی اومد دیگه وظیفه دیگه این نیست، اون دین قبلی منسوخ میشه دیگه، یه کلاس بالاتریه، یه کتاب بالاتریه دیگه، قرار نیست اون قبلیه رو ادامه بدن. و امتهایی که بعد از حضرت موسی، عیسی، بعد از اون پیغمبران اومدن و هنوز بر اونها باقی موندن، بر اون قبلی باقی موندن، یعنی بر واقع بر یک دین منسوخ، بر یک دینی که نباید باقی باشن، لذا بر طریق هدایت نیستن، مگر اونایی که مستضعفن. حالا اونایی که مستضعفن، ولی اونایی که از روی هر حال عناد میتونستن تحقیق بکنن نکردن، تقصیر داشتن نه قصور، مقصر بودن نه قاصر، چنین کسانی دیگه بر سبیل. بنابراین این که ما میگیم هر کسی که هدایت پیدا کرد در امت موسی، اون موقعی که امت موسی بر هدایت بود، در امت حضرت عیسی اون موقعی که بر هدایت بودند، و الان هم اون کسانی که مستضعفن و واقعا بدون هیچ لجاج و عنادی حق بهشون نرسیده، تو هر مذهبی تو هر دینی لجباز نیستن، عنود نیستن، واقعا اون چی که عدسشون به هر میاد انجام میدن، خب اینم فی الجمله هدایتی برای خودش داره. خب اون هدایتی هم که به او رسیده توسط همون پیغمبر خودش رسیده دیگه، به قول خودش هنوز مثلا مسیحیه، هنوز یهودیه، هنوز زرتشتیه، هنوز یه مذهب دیگر رو داره، نهایتش میرسه به پیغمبر خودش و پیغمبر خودش از پیغمبر اکرم. پس بنابراین تمام امتها به این معنا امت پیغمبره، درسته امت پیغمبر اکرم هستن، و نبی اصلی و اون پیغمبر اصلی بر همه امتها وجود مقدسه او هستش. تمام انبیا درجه بندیشون، یکی شد اولوالعزم یکی غیر اولوالعزم، درجه بندیشون هم بر همین اساسه. در روایات ما هست که زیادم هست درجه بندی انبیا بر اساس اینه که چقدر تسلیم ولایت اهل بیت بودن و درجات ولایت رو طی کردن، اون هم بر همین اساس بوده. متعدد ما روایات داریم، من فقط یکیشو عرض میکنم. در تفاسیر روایی ما از جمله تفسیر برهان که از جمله تفاسیر روایی هست، ذیل این آیه که در سوره طه هستش، آیه 114 سوره طه که خداوند متعال راجع به هست آدم صحبت میکنه، آیه این هست، خدا میفرماید ولقد عهدنا الی آدم من قبل، ما یه عهدی با آدم از گذشته یه عهدی با آدم داشتیم، ولقد عهدنا الی آدم من قبل، یه عهدی با آدم داشتیم، فنسیه، اون عهد یادش رفت، ولم نجد له عزما، و او رو دارای عزم نیافتیم، واسه همینم اولوالعزم نشد، دارای عزم نیافتیم او رو. خب ظاهر این آیه که بعضی ها معنا کردن، گفتن اون عهدی که خدا با حضرت آدم داشت همون بود که به اون درخت نزدیک نشه، ظاهر آیه است، به اون درخت، به اون شجره‌ای که در بهشت بود، حالا اون شجره هر چی بود، نزدیک نشه. خب حضرت آدم اون رو فراموش کرد، نزدیک شد دیگه، و اون عزم لازم رو که باید داشته باشه نداشت، ولذا از بهشت رانده شد و هبوط کرد. این ظاهر آیه است، اما در ذیلش روایات اهل بیت رو ببینید، عرض کردم تفسیر برهان که حالا من آوردم، یا تفسیر نورالثقلی، این تفاسیر روایی که روایت ها رو آوردن، ببینید گفتن اون عهدی که خدا با حضرت آدم از قبل کرد همون عهد ولایت بوده که با همه انبیا داشته، اون عهد بوده. من روایتشو بخونم، چند روایت، من فقط یکیشو میخونم. این روایت از امام باقر علیه السلام هستش که امام باقر فرمود اخذ الله المیثاق علی النبیین، خدا یه میثاقی رو بر نبیین گرفت، و و قال الستو به رب بکن. عهد خدا با انبیایش این بود، الستو به رب بکن و انه هازا محمدون رسولی صلی الله علیه و آله و سلم. و ان علی امیر المؤمنین. این عهد با همه انبیا بوده، تمام انبیا تا اینجاشو پذیرفتن نسبت به خداوند متعال، پیغمبر اکرم و وصیش حضرت امیر. قالوا بلا، همه انبیا گفتن بله. فثبتت لهم النبوه، نبوت برشون ثابت شد. اون حداقل عهدیه که باید همه انبیا ببندن، اون عهد حداقلی رو همه بستن و نبوت براشون ثابت شد. ثم، ولی این عهد یه ادامه‌ای داشت تا امام دوازدهم، نه فقط تا حضرت امیر، تا امام دوازدهم. ثم اخذ المیثاق، بعد خدا یه میثاقی گرفت که محکمتر و دقیقتر و یه مقداری سختتر تا امام دوازدهم. وقت اونایی که اون عهد رو بستن شدن اولو العزم. ثم اخذ المیثاق علی اولو العزم که انی رب بکن، من رب شما و محمدون رسولی و علیون امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه و الاوسیا من بعدهی ولات و امری و خزان و علمی و ان المهدی انتصر بهی لدینی. مهدی رو من به وسیله او دینم رو کمک میدم و اظهر بهی دولتی، دولت خودم، خدا میفرماید دولت خودم و حکومت خودم رو با او اظهار میکنم، ظاهر میکنم. و انتقم بهی من اعدایی، با او انتقام میگیرم از دشمنانم. و اعبد بهی توان و کرهن، و با او هست که عبودیت سرتاسر عالم رو بگیره، بخوان یا نخوان همه جا رو میگیره. قالو اقررنا، یه عده از انبیا گفتن بله ما اقرار کردیم، ما قبول داریم. و شهدنا، و شهادت میدیم. حضرت آدم تو بین اینها، این روایت، لم یجهد آدم و لم یقر، نه انکار کرد اینو و نه اقرار کرد. نه، حالا ببینید ما دیگه جزئیات رو دیگه نمیدونیم واقعا چی. قاعدتا یه چیز سنگینی بوده که به هر حال یه کسی مثل هست آدم با اون عظمت، نبی الهی است، آدم کوچیکی که نیست، یه پیغمبره. ولی با این وجود تعبیر این هستش که نه انکار کرد نه اقرار کرد. فثبتت العزیمتو، اون عزیمت که شدن اولو العزم، اون عزم برای اون پنجتا ثابت شد. خود پیغمبر که همون جز بشه، چون ولایت اینها ولایت الهیه، یه چیز شخصی که نیست. فثبتت العزیمتو لها اولا الخمسه، برای این پنجتا عزم ثابت شد. فی المهدی علیه السلام، ولم یکن لآدم عزیمتون علی الاقرار، اما آدم اون عزم بر اقرار تا امام مهدی رو نداشت. و هو قول الله تبارک و تعالی، خدا هم این رو میگه که ولقد عهدنا الی آدم من قبل، با آدم عهدی از قبل داشتیم، فنسیه، اون عهد رو ترک کرد، اون عهد رو پشت پای نساد. ولم نجد له عزما، او رو اولو العزم نیافتیم، صاحب عزم ندیدیم. پس ببینید درجه بندی انبیا هم به واسطه این هستش که چقدر تسلیم این ولایت بودن، چقدر تو درجات ولایت پیشرفت کرده بودن. خب حالا ببینید با توجه به همه این حرفا، تا اینجا مسئله این شد که بدون تردید تمام انبیا و اولیا شاگردان اهل بیت بودن. درجه بندیشون هم بر این اساس بوده که میزان شاگردیشون چقدر بوده و چقدر تسلیم بودن. با توجه به این مطلب، وقت شما ببینید امت پیغمبر کی میشه؟ امت پیغمبر در واقع تمام امتهایی که بالا انبیای دیگه بودن، در واقع این امت پیغمبر هست، چون پیغمبر اکرم نبی بر همه شونه دیگه نه. اون نبی اصلی بر تمام انبیا و بر تمام امتها پیغمبر اکرم دیگه، و بعدش هم اهل بیت علیهم السلام هستن. اینا رهبرن، اینا پیشوا و رهرو هستن، اینا هادی همه اونها هستن. خب باری که پیغمبر داره میکشه رو ببینید مسئولیتش چقدره. گاهی موقع ها یه پدر توی خونه بار دو نفر رو نمیتونه بکشه که اینا رو تربیت بکنه، بار دو نفر، یکی دو نفر رو نمیتونه بکشه. گاهی موقع ها یه معلم بار یه شاگرد رو نمیتونه بکشه. وقت شما ببینید پیغمبر اکرم داره بار تمام امت ها و مسئولیت همه اونها رو به عهده گرفته. پدر همشونه دیگه، ولی همشونه، ولایت داره بر همشون، مسئولیت همه اینا به عهده پیغمبره، ضامن اینها پیغمبر اکرمه. اینو داشته باشید. اینو میدونید برای چی گفتم؟ اینو برای یه آیه از قرآن عرض کردم، آیه اول سوره فتح. یه مشکلی تو این آیه هست، شما اگه به تفاسیر رجوع بکنید ببینید معرکه آراه. در اول سوره فتح خداوند متعال میفرماید انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. پیغمبر، ما برای تو یه فتح مبینی قرار دادیم تا اینکه خدا ببخشه گناهان پیش و گناهان آینده تو، لیغفره، تا اینکه خدا مغفرت، تا اینکه خدا غفرانش و بخششش قرار بگیره، لیغفره لکه برای تو الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، چه گناهان گذشته تو چه گناهان آینده تو خدا ببخشه. خب اینجا طبیعتا اشکال پیدا میشه، مگه پیغمبر اکرم گناه داشته؟ که تو این آیه یه گناه خیلی عجیب و غریبی رو هم تازه در بر پیغمبر اثبات میکنه، گناه گذشته و آینده تو، ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، ذنب متقدم و ذنب متأخرت، آیندت رو ما یه گناه داشته. مرحوم امام، رجوع کنید به کتاب 40 حدیثش، حدیث 21، اونجا مراجعه بفرمایید، اونجا 6 تا جواب برای این اشکال مطرح کرده که گناه پیغمبر یعنی چی، که خدا گناهان پیغمبر رو بخشیده یعنی چی. اولین جوابی که امام اونجا نقل کرده و اولین توجیه همینه، همین چیزی که الان ما توضیحش رو توی این مقدمات گفتیم، چون پیغمبر زامنه مسئولیت تمام امتهای پیشین و امتهای و امت خودش تا قیامت، چون دیگه امتهای دیگه نخواهد اومد، امت خود پیغمبر هست دیگه تا قیامت، چون پیغمبر دیگه ای که نمیاد. خب چون پیغمبر مسئولیت همه رو به عهده داره، بار همه رو داره میکشه، ضامن همه است، گناهان امت گناهان پیغمبر شمرده شده. یعنی چی گناهان امت؟ چرا گناهان پیغمبر شمرده بشه؟ شما وقتی زامنه بدهی یه نفر میشی، اگه زامنه بدهی یه نفر بشی، بگی آقا من زامنم، خب اون بدهکاره اگه نده بدهیشو یا تأخیر بندازه، میان سراغ کی؟ میان سراغ زامن. یعنی در واقع دین او به گردن زامنم میاد. خوب ببینید، من تقاضا میکنم ازتون خیلی دقت بفرمایید، چون وقت این یه باری داره بعدن اگر بهش برسید و آدم میتونه کمک بده به اهل بیت که اینقدر بار نکشن، اینقدر سختی تحمل نکنن. آیه قرآن دیگه، شما نگاه بکنید، پیغمبر زامنه، چون مسئولیت تمام امتهای گذشته و آینده تا قیامت رو به عهده داره، پس زامن هم است در خونه خدا. گناهان اینها و خطاهای اینها و بدهیای اینها به خدا، بدهی پیغمبرم هست، بدهی پیغمبرم هست. از این جهت خدا تو اینجا میگی که پیغمبر، ما برای تو یه فتح المبینی قرار دادیم. حالا اینکه اون فتح المبین چیه، این بماند. ما یه فتح المبینی برای قرار دادیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تا به واسطه اون فتح المبین، که حالا این فتح المبین رو شما تو تفاسیر ظاهری اگر مراجعه بکنید، میگن مثلا صلح حدیبیه بودی که یه فتح برای پیغمبر، فتح مکه براش رو به ارمغان داشت. اما بعضی از عرفا گفتن این فتح المبین یه مقام روحیه که پیغمبر بهش رسید، یه فتح قلبه که پیغمبر بهش رسید. وقتی به اونجا رسید، خداوند متعال مقام شفاعت رو به پیغمبر میده و رحمت رو، که حالا انشاءالله اینو بعدا خواهیم گفت، که به واسطه اون شفاعت، اون رحمت، اون مغفرت، گناهانی که مال امت بوده، گناهان پیشینی و پسینی که به پای پیغمبر نوشته شده، با شفاعت پیغمبر، با شفاعت پیغمبر اونا بخشیده میشه. بخشیده میشه معنیش این نیست که اگه گلاه دلش خواست بکنه بکنه، نه. حالا کی بخشیده میشه اونش بماند، ولی به هر حال خداوند متعال این نوید و مژده رو به پیغمبر داد که به واسطه اون فتح المبین گناهان تو، چه گناهان گذشته چه گناهان آینده، یعنی اون گناهان امت، به واسطه او بخشیده میشه. من اجازه میخوام ازتون کلام مرحوم فیض کاشانی ذیل همین آیه رو تو سوره فتح جلد 5 تفسیر صافی کلام فیض کاشانی اونجا خدمتتون عرض بکنم، هم توش روایته هم نقلی از بعضی از اهل معرفت رو اونجا مرحوم فیض کرده. مرحوم فیض کاشانی چون خودش به هر حال اجمالا عارف مسلک بوده، این تفسیر صافی با اینکه خیلی تفسیر موجزی است، ترجمه هم شده، هم روایاتی توش آورده، هم یه نکته های معرفتی توش داره. ذیل این آیه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، پیغمبر ما گناهان قبل و بعد تو رو خدا بخشید. مرحوم فیض کاشانی میگه در مجمع البیان و در تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام نقل شده که انه سئل عن هذه الآیه، از امام صادق سوال کردن راجع به این آیه گناهان قبل و بعد پیغمبر چی بوده. فقال، امام صادق فرمود ما کان له ذنبون، پیغمبر که گناهی نداشته، ولا هم بذنبن، اصلا نیت گناه هم نکرده هیچ جا، ولا هم ولکن الله هم له ذنوب و شیعته، ذنوب پیروانش رو بر او حمل کرده، بر او بار کرده. این امام صادق میگه ها، ولکن الله حمله تحمیل کرده، حمل بر او کرده، ذنوب شیعته ثم غفر حاله، بعد به واسطه اون مقام فتح المبین پیغمبر، مقام شفاعت پیغمبر، از اونا گذشته، از اون گناهان گذشته. پس این گناهان گناهان پیروان پیغمبره، شیعه پیروان، که همه امتها رو گفتیم اینا امت پیغمبرن دیگه، اونایی که پیرو پیغمبر هستن. البته تو همه امتها بعضی عاصین، بعضی عصیانکارن، بعضی متمردن، این چیز ضرری نمیزنه به رهبر بودن پیغمبر. مثل امت اسلامی، شما نگاه کنید تو امت اسلامی همه حرف پیغمبر رو که گوش نمیدن که، همه حرف اهل بیت رو گوش نمیدن که، اصلا بالاتر تو این عالم مگه همه حرف خدا رو گوش میدن؟ خب این که به خدای خدا که ضربه نمیزنی که، خدا سر جاشه، خدا ربه، ولی این که بعضی ها ربوبیت خدا رو و تربیت خدا رو نمیپذیرن، اما این ضربه نمیزنه به ربوبیت خدا. تو امتها، چه امت اسلامی چه امتهای قبلی، بعضی ها حرفای انبیاشون رو گوش نمیکرد، خب گوش نکنن، خب اونا ضررشون رو میبینن، اما این ضربه نمیزنه به این که پیغمبر اکرم بالاخره رئیس همه امتهاست. وقت اونی که تبعیت میکنه، اون یه ویژگی هایی براش پیدا میشه، از جمله گناهانش به واسطه شفاعت پیغمبر بخشیده میشه. بعد مرحوم فیض کاشانی میگه که قال بعض اهل المعرفه، بعضی از اهل معرفت گفتن که اسمت برای پیغمبر اکرم ثابت شده، پس گناهی پیغمبر نداشته مگر اینکه در واقع گناهان امت رو به پاش نوشتن. قال ما تقدم من ذنبک من آدم الی زمانه و ما تأخر، از آدم تا زمان پیغمبر میشه گناهان گذشته، از زمان خودش تا قیامت میشه و ما تأخر من ذنبه الی یوم القیامه، فان الکل امته، همه امت پیغمبرن، چه پیشینیان چه پسینیان تا قیامت، همه امت پیغمبر هستن. فانه ما من امته الا وهی تحت شرع محمد صلی الله علیه و آله و سلم. هیچ امتی نیست مگر اینکه تحت دین پیغمبر هست ولو با واسطه، تحت دستورات پیغمبر هست ولو با واسطه، همون توضیحاتی که ما اون اول خدمتتون عرض کردیم. بنابراین این آیه هم از این جهت حل میشه که اون گناهان رو خداوند متعال گناه پیغمبر ثبت کرده. شما ببینید باری که پیغمبر داره میکشه به خاطر که ضامن همه هست، بار سنگینی نیست. این که در قرآن تو سوره هود خدا فرموده فاستقم کما امرت و من تاب معک، پیغمبر استقامت داشته باش و اونایی که همراهتن، استقامت همراهان پیغمبر رو از پیغمبر خدا خواسته. ببینید خطاب به پیغمبر، استقم، تو استقامت داشته باش و اونایی که در معیت تو به همراهی تو در اومدن استقامتشون رو از پیغمبر خدا خواسته. یعنی بار امت در واقع رو دوش پیغمبر اکرم هستش، مثل یه باری خانواده که رو دوش پدره، بار دینداریشون، ولی خانواده است دیگه، رو دوش پدر هستش. از این جهت پیغمبر اکرم فرمود سوره هود منو پیرم کرد، شیبتنی صورت هود، چون این اصلا فوق تکلیفه رو دوش پیغمبر اکرم. پیغمبر ریشه است، ریشه درخت توحیده. این درخت هر جا تو طول تاریخ تو عالم باشه پیغمبر ریشه است. تو آیه معروفی که ضرب الله مثلا کلمتا طیبه که شجره طیبه، که خدا درخت توحید رو، توحید رو مثل یه درخت تشبیه بکنه که اصلها ثابت و فرعها فی السما، که ریشهش تو زمین محکمه، ساقش اومده بیرون و تا آسمان رفته. روایات متعدد اهل بیت هست ریشه درخت توحید که این درخت ازش آب بخوره ریشه پیغمبر اکرمه، ساقه امیرالمومنین، شاخه ها ائمه هستن، برگ ها امام باقر علیه السلام فرمود برگ ها شیعیان هستن. شیعیان عرض کردن با این معنایی که گفتیم همه اون کسانی که پیرو پیغمبرن، چه مستقیم چه غیر مستقیم توسط انبیاء دیگه، شیعیان هستن. بعد امام باقر قسم خورد فرمود والله اگر یک شیعه الان به دنیا بیاد، خوب دقت بفرمایید، والله اگر یک شیعه ای الان به دنیا بیاد یه برگ بر اون درخت اضافه میشه. یعنی همین الان بار پیغمبر داره میکشه. شما نگاه کنید توی درخت برگ ها رو کی تغذیه میکنه؟ ریشه. اگر یه فشاری بر اون درخت بیاد، یه طوفان بیاد بر اون درخت، شاخ و برگا و به هر حال همه اینا به لرزه در بیاد، فشار بر اون ریشه هم میاد. اگر بلایی بر شیعیان بیاد و پیغمبرم هست، واسه همین هم هست تو روایات ما داریم که بلاهای انبیا و اولیا و اهل بیت بلای پیغمبره. اول از همه بلای پیغمبره، اول از همه بلای او هست. عاشورا که سنگین ترین بلاهای اهل بیت بوده، اول از همه بلای پیغمبر بود. تو جلد 28 بهار ببینید روایتشو، خداوند متعال به پیغمبر فرمود نبی ما میخواییم امتحانت کنیم، ان الله هم مختبر و که به سلاس، با سه چیز میخواییم امتحانت کنیم که ببینیم تحمل نبوت رو و رسالت ما رو داری یا نداری. یکی این که بهت سنگ میزنن، چوب میزنن، رو سرت زباله میریزن، گرسنگی میکشی، تشنگی میکشی، چی سختی ها رو میکشی، تحمل میکنی؟ پیغمبر اکرم فرمود که بله خداوندا، در راه تو من همه رو تحمل بکنم. دوم، دخترت زهرا رو آنچنان میزنن، اینو خدا داره به پیغمبر میگه، تو جلد 28 بهار از کردم روایتش هست، برادرت علی رو آنچنان میزنن، آنچنان ظلم بهش میکنن، تحملش رو داری؟ پیغمبر فرمود خداوندا تحمل میکنم در راه تو. سوم، بچه هات یکی یکی گفت، حسنت اونجوری، حسینت اونجوری. ببینید پیغمبر رو دارن به بلای بچه هاش امتحان میکنن. مثل تو قرآن خوندید حضرت ابراهیم رو خدا به ذبح اسماعیل امتحانش کرد. ببینید با اینکه هم ابراهیم امتحان شد هم اسماعیل، اما موضوع امتحان است ابراهیمه، به او گفتن برو سر بچه تو سر ببر. این بلا با اینکه خود اسماعیل هم باید امتحانو بده دیگه، باید قبول بکنیست، اما در خطاب به حضرت ابراهیمه، او موضوع امتحانه. در اتاق بلاهای بچه های پیغمبر و از جمله عاشورا، پیغمبر موضوع امتحانه، خدا داره از او امتحان میگیره. خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای بوجتهدی رو، این عبد صالح خدا که امام اعظم رهبری می‌فرمودند من خودم از ایشون کرامت دیدم. خیلی از مراجع ارادت داشتن به جعفر آقا، آدم به هر حال با عظمتی بود و چیزهای عجیب و نابی از ایشون نقل شده، غیر از اینکه تو کتاب، این کتابایی که زندگی نامشون اومده، من از بعضی از کسانی که به هر حال ارتباطی با ایشون داشتم، با ایشون داشتن، نکاتی راجع به جعفر آقا شنیدم خیلی عجیب. از جمله این، جعفر آقا میگه روز عاشورا در ملکوت کربلا، ظاهر کربلا نه، در باطن کربلا، در ملکوت کربلا که طبیعتاً چشمهای عادی نمیدید، تمام انبیا و اولیا حضور داشتن، تمام انبیا و اولیا حضور داشتن، پیغمبر اکرم بود، امیرالمومنین بود، فاطمه زهرا بود، امام مجتبی بود، تمام انبیا گذشته بودن. پیغمبر اکرم آسینشو بالا زده بود، و حسینم برو، حسینم برو، مبادا بدایی رخ بده و مقدرات عوض بشه این اتفاق نیفته، چون این اتفاق دین رو تضمین میکنه تا قیامت. چون این اتفاق اگر بیفته و این بلا کلاس پالایش و تصفیه است، کلاس آدم درست کردن هست تا قیامت. چون این اتفاق اگر بیفته بذریست که ظهور امام زمان علیه السلام با همین بذر به محصول و به بار می نشینه. از این جهت عاشورا و تمام بلاهای انبیا و اولیا مال ریشه است، بلای پیغمبره. این بزرگوار چی تحمل میکنه؟ همین الان امام باقر قسم خورد اگر یک شیعه به دنیا بیاد یه برگ اضافه میشه بر درخت و اون ریشه مرتبط با او هست. از این جهت هستش که اگر کسی اهل بیت فرمودن به ما کمک بدید، اینونی به ورعن، با تقواتون به ما اهل بیت کمک، ما داریم بار سنگین میکشیم. اگه کسی با تقوا باشه دیگه فشار نمیاد به اونا، خودش میره، سنگینی دیگه بر اونا نمیاد. شما نگاه کنید توی کلاس شاگردا اگر شلوغ و، حالا من عوض میخوام این تعبیر بکنم، اگه چموش باشن معلم چقدر باید سختی بکشه؟ اگه توی کلاس شاگردا چموشی بکنه، خیلی معلم باید سختی بکشه تا یاد بده اینا رو، تا تربیتشون بکنه، تا دستشون رو بگیره. اما اگه یه کلاسی باشه که همه راه بدن، همه راحت کمک بدن به تعلیمی که این بهشون میده، اون چیزی که ازشون میخواد، چقدر کارش راحته، چقدر کارش راحت. خب حالا ما آماده کنن، همه معلمای کلاس ابتدایی بودن تا اینکه این معلم اصلی بیاد، معلم اصلی اوه و همه امت او هستن. یه نکته دیگری رو عرض بکنم من خدمتتون. ببینید تا اینجا ما هر چی که میگفتیم راجع به این میگفتیم که پیغمبر اکرم و اهل بیت اینها رهبر همه امتهای انسانی هستن. اما تو قرآن یه نکته ایست که یه مقدار دقیقتر میشه مطلب. تو قرآن در سوره انعام آیه ای هستش که حالا خودتون رجوع بفرمایید، آیه 38 سوره انعام، خدا میفرماید ما و ما من دابتن فی الارض ولا طائرن یطیر بجناحیه الا امم امثالکم. هر جنبنده ای که در زمین میجنبه، حیوانات، و هر پرنده ای که تو هوا میپره، ولا طائرن یطیر بجناحیه با دو بالش میپره، همه این موجودات زمینی و اینایی که پرنده هستن، امم امثالکم، اینا هم امتن، اینا هم امتهایی هستن مثل خودتون. چطور امتهای انسانی حولی مقصد، حولی هدف واحد جمع میشن؟ همون که اول صحبت عرض کردیم، حیوانات هم هر کدوم یه امتی هستن، اینا هم مقصدی دارن، اینا هم هدفی دارن. وقت با این بیان قرآن قادت الامم که الان داریم میخونیم که اهل بیت پیشوای همه امتها هستن، کی گفته فقط امتهای انسانی؟ کی گفته؟ همه امتها، هر امتی، یعنی ملائکه، یعنی جن، یعنی حیوانات، همه موجوداتی که داره روح هستن، همه موجوداتی که داره روح هستن امت هستن. ملائکه پیشواشون و هدایتگرشون اهل بیتن. اینو قبلا داشتیم اگر خاطر شریفتون باشه که در روایات متعدد اهل بیت فرمودن سبحنا فسبحت الملائکه، ما تسبیح و ذکر گفتیم ملائکه یاد گرفتن، یعنی هدایت رو از ما گرفتن، هدایت رو از ما گرفتن. اینو قبلا داشتیم. روایت خیلی زیبایی است از پیغمبر اکرم، پرسیدن که آقا این آیه قرآن که خدا به شیطان وقتی سجده نکرد در آدم، خدا بهش تشر زد با این آیه، خدا فرمود استکبرت ام کنت من العالین، به خاطر تکبرت بود شیطان که سجده نکردی، یا چون جزو عالین بودی، ام کنت من العالین. ببینید استکبرت، تکبر کردی که سجده نکردی، یا چون جزو عالین بودی سجده نکردی. مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان میگه از این آیه میشه فهمید که اونایی که جزو عالین هستن مأمور به سجده نیستن، مأمور به سجده نیستن دیگه، چون خدا داره میگه شیطان مگه جزو اونا بودی که سجده نکردی؟ بله اگه جزو اونا بودی حق داشتی که سجده نکنی، اگه جزو آلین بودی، چون اونا مأمور به سجده نیستن، اصلا خود اونا مسجودن، دیگران باید سجده به اونا بکنن. از پیغمبر پرسیدن که آقا آلین کیا هستن؟ پیغمبر فرمود انا و علیون و فاطمه و الحسن و الحسین، آلین اینا هست. صلوات الله کن نافی سرادق العرش، ما در سراپرده های عرش بودیم، نسبح الله، خدا رو تسبیح میکردیم، ذکر میگفتیم، فسبحت الملائکه به تسبیحنا، ملائکه یاد گرفتن، ملائکه یاد گرفتن. خب پس ببینید در رابطه با ملائکه که خیلی روشنه که هدایت ملائکه، عبادت ملائکه به واسطه اهل بیت همشون، چون متمرد دیگه تو اونا نیست، ملک موجود متمردی نیست دیگه، اونا همشون عبدن. در رابطه با جن، اینا هم یه گروهی هستن، هدف دارن. جن میدونید خیلی شبیه انسانه، یعنی اونا هم شعور دارن، اونا هم اختیار دارن، خوب و بد رو میتونن انتخاب بکنن، مکلفن. یا معشر الجن، تعبیرات تو قرآن خیلی زیاده دیگه، کرارن خوندید، بهشت و جهنم هست براشون. موجوداتی هستن، مادی هم هستن، موجودات مجرد بس ملائکه نیستن. جن موجودی است مادی، منتها از جنس، از جسم لطیفه، مثل هوا. ببینید هوا جسم لطیفه، دست توش رد میشه، برخلاف این چوب، این جسم لطیف نیست، جسم متراکمه. جن مثل هواست که در حالت عادی آدم نمیبینه، اما اگه متمرکز بشن یه جا قابل دیدنه، اگه یه جا متمرکز بشن قابل دیدنه، بعضیا میبینن. مرحوم علامه طباطبایی، ایشون گفت من خونه یکی از دوستانم بودم، یه فردی هم مهمون بود اونجا که خیلی به هر حال قدرت‌های عجیبی داشت، راجع به جن صحبت به میون اومد. ایشون گفتش که میخواید ببینید؟ علاوه تو بفهمون بله بد نیست. گفت یه چادری رو، مثل اینکه توت میگیریم که مثلا زیر درخت توت وای میسن، بعضیا میگن یه چادری رو همین مقدار تقریبا بود یه متر بالای همینجور وایساده بودیم نگه داشته بودیم دیگه، یعنی در حد یه متر مثلا بود. بگه یه مرتبه دیدم زیر این چادر شروع کرد، مثل که یه سر و کله این زیر داره دست پا میزنه. خیلی میان نگاه کردن، او چقدر زیادن، موجودات کوتاهی بودن جن. گفت دیدمشون. گفت بعد یه جا صحبت پیش اومد، همون آقا هم بود، که جن مثلا تو دیوار و این چیزا هم رد میشه، یا چیزی رو میتونه رد بکنه تو اینا. گفتم خب خیلی بعیده، چجوری میتونه رد بکنه؟ گفت من میتونم بهتون نشون بدم. همون آقا بود، گفت یکی کسانی که نشسته بود تو اتاق، خیلی آدم تنومند و سنگین وزنی هم بود، روی صندوق، صندوقای قدیمی که توش لباس میذاشتن، رو صندوق گرفت نشست. میگه یه مرتبه دیدیم که لباسا داره تو صندوق پرت میشه بیرون، با اینکه در صندوق باز نشده بود. اون گفتش که جن ندارن از اون تو میارن بیرون. قدرت های خاصی هم دارن، البته رشد خیلی ندارن، لذا به حد نبوت نمیتونن برسن، اینقدر رشد ندارن، یعنی به حد که به حد عصمت برسن نیست. مثل حیوان که مثلا حالا بلا تشبیه، که خیلی رشد نمیتونه داشته باشه سطح فهم و معرفتش، اونم همینجور. لذا پیغمبر و امامشون از انسان ها هستن، اونا هم مسلمان و غیر مسلمان دارن. جن، سوره جن رو ببینید، من من المسلمون و من دون ذلک، مسلمان و غیر مسلمان. تو خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله استعلی آقای قاضی ازشون نقل شده که جن یا غیر مسلمانن، یعنی کافرن، حالا یهودی مسیحی هرچی، یا اگر مسلمانن شیعن، یعنی مسلمان غیر شیعه دیگه ندارن، یا کافرن اصلا اسلام رو نپذیرفتن، یا اگر مسلمانن شیعن. چرا؟ چون عمرشون طولانیه، خیلی هاشون قدیر رو بودن، روز قدیر رو بودن، از این جهت عمرای طولانی دارن، مثل خود ابلیس دیگه، ابلیس هم یکی از افراد جن بوده دیگه، عمرای طولانی دارن، از این جهت یا مسلمان و شیعه هستن یا غیر مسلمان. در روایات ما متعدد، اصلا مرحوم صفار تو کتاب بصائر، یه کتاب روایی که روایات نابی توش جمع شده، یه بابی نه یه دونه دوتا ده تا روایت، یه بابی از روایات رو داره که جنای شیعه که می اومدن خدمت اهل بیت مسائل دینی رو میپرسیدن از اهل بیت، می اومدن میپرسیدن، یعنی هدایتشون با اهل بیت بوده، هدایتشون با اهل بیت بوده، شیعیانشون بودن. ابو حمزه سومالی همین که دعای ابو حمزه رو داره میگه رفتم خدمت امام باقر علیه السلام، خادم حضرت گفت یه چند دقیقه وایسا، الان آقا با یه چند نفر هست. میگه من ایستادم، یه چند لحظه گذشت، دیدم یه تعدادی از اتاق اومدن بیرون، چهره های عجیب غریبیه، اومدن رفتن. من رفتم خدمت امام باقر علیه السلام، گفتم آقا الان زمان بنی امیه است، از شمشیرهاشون خون میچکه، مراقب باشید هر کی نیاد رفت آمد نکنه. امام باقر فرمود اینا رو میگی؟ اینا از شیعیان هم از جن بودن، اومده بودن مسائلشون رو بپرسن، مسائل دینشون. حالا یه چیزی هم بگم، خدا رحمت کنه مرحوم آمیرزاده هاشم قزوینی مقام معظم رهبری، چند تا خاطره از ایشون تو مشهد بودن دیگه، الان یه مسجد ملا هاشم تو مشهد معروف هستش به اسم ایشون. آمیرزاده هاشم قزوینی حدود مثلا 60 سال پیش زنده بود، 50 سال پیش زنده بود، آدم بسیار بزرگواری، از شاگردای مرحوم یاسد موسی زرآبادی قزوینی. که این آیه آمیرزاده هاشم قزوینی ایشون میگفت که ایام تعطیل حوزه که تبلیغ بود، محرم، ماه رمضان، میگفت من میرفتم از روستاهای اطراف قزوین، میگفتم اونجا برای تبلیغ. او یه سال رفته بودم خونه اون کسی که مهمان بودم و محل اسکانم اونجا بود، خب شبا که میخواستم مسجد برم بعد از افطار و اینا که میخواستم برم مسجد، راه تاریک، فاصله هم بود، اون موقع تیر چراغ برق این حرفا هم نبود که، میگم این صاحبخونه‌ای که من خونش ساکن بودم این چراغ میکشید جلوی من میرفت و به هر حال من راه رو میتونستم ببینم. یه شب این صاحبخونه‌مون حالا مریض شده بود یا هر مشکلی داشت نیومد. آیا میرزاشم میگه من خودم راه افتادم مسجد برم، تاریک اصلا نمیشود چشم ببینه. گفت دیدم که چند تا چراغ به دست اومدن. گفتن حاج آقا ما دیدیم که این صاحبخونه‌تون امشب نیومده برای شما چراغ بکشه، ما اومدیم کمکتون بکنیم، ما از شیعیان جن هستیم، پای منبر شما این چند شبی خیلی استفاده کردیم، دوروبرتون بپاید پای منبر شما خیلی استفاده کردیم، اومدیم کمک بدیم به شما. آمیرزاده هاشم میگه من رو لرز گرفت، حالا خودمون نگه داشتم، اینا هم کمک مثلا دارم به من بیدن. و من راه افتادم باهاشون، یکیشون گفت آقا من یه سوال راجع به وضو دارم که میخوام ببینم چه جوری چیز بکنه. آمیرزاده هاشم گفت خواستم از زیر به هر حال سوالش چجوری در برم و زودتر راه رو بریم، گفتم اینجوری که نمیشه، باید یه آبی چیزی باشه من بهت نشون بدم عملا. میگه تو یکی دو ثانیه یه آفتاب آب، از همون آفتاب رو میشناختم، از همون خونه‌ای که توش ساکن بودم اینو برداشت آورد، تو یکی دو ثانیه شاید مثلا چشم به هم زدنی آورد، باید آقا این آب. میگه ما وضو رو گرفتیم و بعدم این آفتاب رو همینجور پرت کرد توی علفزاری اون کنار، معلوم بود از اون شیعیان دیدار و پیکرم بوده که رعایت نکرد دو مرتبه آفتاب رو سر جاش بگذاره، همینجور پرت کرد توی علفزار. میگه ما رفتیم مسجد، اینا هم بودن، حالا دیگه میدیدمشون دیگه. میگه با یه وحشت و جم کندن اون شب منبر رو تموم کردیم. بعدم رفتم خونه سری گفتم یه لحاف بیار من میخوام بگیرم بخوام به خانومم گفتم. یه چند دقیقه گذشت، یکی از کسایی که تو خونه بود گفتش که حاج آقا آفتابه رو ندیدی کجاست؟ گفتم توی علفزار فلان جا هستش، تو راه طرف مسجد برید بعدم پیداش کنید، من که بلند نمیشم. به هر حال اینا از شیعیان بودن میومدن. همه تون شنیدید یا خیلی هاتون شنیدید تو روایت هستش که روز عاشورا اومدن خدمت امام حسین، خدمت امام حسین علیه السلام، رئیس شیعه در اون زمان، این تو روایات ماست، زعفر جنی اومد خدمت امام حسین، آقا ما خدمت شما هستیم، ملائکه اومدن. ابو عبدالله علیه السلام فرمود ده عادی باید مسئله جلو بره، نه با معجزات و این حرفا، مردم باید امتحانشون رو پس بدن، باید اینجا امتحان بشن و الا از این قدرت ها ما خیلی بیشتر از شما داریم. حالا این من دارم میگم، از فهمید اینجوری که نباید پیش بره که اون زعفر. من شنیدم، شاید بعضی از شما هم شنیدید، که در زمان مرحوم آیت الله بروجردی از دنیا رفت، بعضی از اهل معرفت که میفهمیدن و میدونستن یه ختم براش گرفتن. زمان مرحوم آیت الله بروجردی بود 50 سال پیش مثلا 60 سال پیش از دنیا رفت که براش ختم گرفتن. بنابراین جن هم یکی از امتهایی است که اگر اونایی که هدایت شدن به دست اهل بیت، اونام همینجور، حیوانات هم همینجور، اینام همینجور. ماها باور کنید تو دنیای موجودات دیگه غیر خودمون خیلی نیستیم، فکر میکنیم مثلا اینا هیچی نمیفهمن، اینجور نیست. حیوانات یه شعوری دارن، یه فهمی در حد خودشون دارن، حتی در حد همون فهمشون یه تکلیف دارن، نه تکلیفی که ماها داریم. این تکلیفی که ماها داریم مال ماهاست، مال انسان و جنه، اما اونا در حد خودشون که خوب و بد رو اجمالاً یه چیزی میفهمن، ذکر دارن. متعدد ما روایت داریم که ذکرهای حیوانات رو گفته شده، ذکر مثلا هدهد چیه، ذکر مثلا کبوتر چیه، ذکر فلان پرنده چیه. توی روایت هست که پرندهی که تو تور شکار میفته نسیه سلاته، ذکرشو یادش رفته که تو تور شکار چی میفته، نسیه سلاته، ذکرشو یادش رفته. ذکر دارن. پیغمبر از جنگ برمیگشت، اول مدینه رسید، یه شطوری دوان دوان اومد جلوی پیغمبر، زانو زد، سرشو شروع کرد به گونه زدن و بعد یه صداهایی میداد. پیغمبر به اطرافیانش که جز به اطرافیانش جابر بن عبدالله انصاری هم بود، فرمود که میدونید چی میگه این شطور؟ گفتن نه یا رسول الله. فرمود که این شطور میگه که صاحب من از من کار کشیده، خیلی کار کشید، من دیگه الان پیر و لاغر شدم، میخواد من رو نهر بکنه، ذبح بکنه، رو به تعبیر نهر بکنه و گوشتم رو بفروشه. اومده بود شکایت پیش پیغمبر. پیغمبر به جابر فرمود که برو به صاحبش بگو بیاد. جابر گفت من در خونه کی برم، چه میدونم این صاحب این کی. پیغمبر فرمود این شطور میرسوندت. این شطور را افتاد، جابر هم دنبال او رفت، در یه خونه پیداش کرد، گفت شما صاحب این شطور؟ گفت بله. گفت پیغمبر باید کار داره. وقتی اومد پیغمبر هم فرمود که این شطور رو به من بفروش. گفت یا رسول الله من هدیه خدمت شما میدم، ولی خودتون. گفت نه، ضرر نمیخوام شما بکنیم. پیغمبر پولشو داد خرید، بعد یه دستی به پشت شطور زد به سمت صحرا، گفت برو دیگه آزاد باش. پیغمبر حرف زد. از این موارد زیاده، از این موارد زیاده. شطور امام سجاد، امام باقر میگه بعد از رحلت پدرم امام سجاد، وقتی که دفن کردیم آقا رو، پدرم رو، شطوری که امام سجاد 22 بار باهاش از مدینه به مکه رفته بود و هیچ تازیانه او رو نزده بود، این شطور رفت سر قبر امام سجاد، انقدر سرشو زد به زمین، سرشو میزد به زمین. همه تون شنیدید روز عاشورا حیوانات همه گریه میکردن، یعنی موجودات عالم ملتهب بودن. تو زیارت ناحیه مقدسه، من همین جمله رو عرض بکنم، تو زیارت ناحیه مقدسه اما تو شنیدید دیگه، و اسرع فرسو که شاردن الی خیامک مهمهمن باکیا، اسب تو جد غریبم یا ابا عبدالله به سرعت اومد به سمت خیمه ها در حالی که شیهه میکشید و گریه میکرد. باکیا فلم ما رعین النساء جوادک مخزیا، وقتی زنها اسب تو رو دیدن که شرمنده است، مخزی یا سرفکنده است، شرمنده است، شرمنده از این که صاحبم رو گذاشتم و خودم اومدم. برزن من الخدور ناشرات شعور علی الوجوه لاتمات، همه از خیمه ها به سر و سینه می زدن، اومدن بیرون، اومدن بیرون. الله اکبر. تمام موجودات عالم اینا تحت هدایت هستن. حیف هستش که اگر کسی هدایت اونا رو نپذیره و پشت به اونها بکنه. ای رهنمای گم شدگان اهدن از صراط، و ای نور چشم راه روان اهدن از صراط، ما رو کمکمون کنید یا اهل بیت، یا صاحب الزمان، کمکی به ما بدید. در دوزخ هوا و هوس مانده ایم زار، گم کرده ایم راه جنان اهدن از صراط. ره دور و وقت دیر و شب تار و صد خطر، مرکب ضعیف و جاده نهان اهدن از صراط. رفتن اهل دل همه با کاروان جان، ما مانده ایم از دل و جان اهدن از صراط. وقتی که به سمت مقتل می رفتن همه، الله اکبر، الله اکبر. توی نقلی داره که وقتی نزدیک شدن به مقتل، ابو عبدالله علیه السلام که اون دمدمای آخرش بود اشاره به خواهرش کرد که خواهرم برگردید، برگردید، این صحنه رو نبینه بود. اینجا همون صحنه ای بود که وشمر و جالسون علی صدرک مول اون سیفهو به نهرک، و تمام آدم رو به استراب دارم. خدای تو رو قسمت بیدیم به مظلومیت اهل بیت، به مظلومیت سید الشهدا، فرج مولامون امام زمان تجلی بفرما.